أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل هشتم فرمودن که در یک تقسیم، تقسیم میشه صفات واجب به صفات ذاتیه و صفات فعلیه، یا صفات ذات و صفات فعل. یک تقسیم دیگر هم به طور کلی برای صفات بود، و اون اینکه صفات تقسیم میشه به ثبوتی و سلبی. سلبیش رو فرمودن برمیگرده به ثبوتی، اون وقت خود ثبوتی فرمودن تقسیم میشه به سه قسم، برای اینکه یا حقیقی است و یا اضافی. حقیقی اونی است که یک واقع خارجی داره، اضافی سلام علیکم رحمت الله اونی است که چیزی جز نسبت اعتباری نیست. اونی هم که حقیقی بود دو قسم بود، برای اینکه یا حقیقی محض بود یا حقیقی ذات الاضافه. حالا در این فصل که فصل نهمه، متعرض صفات ذاتیه و اینکه اتصاف واجب به اینها به این نحو است که این صفات عین ذاتند میشن. منظور از صفات ذاتیه فقط همون صفات ذاتیه حقیقیه است. درسته که صفات ذاتیه تقسیم می شد به حقیقی و اضافی، ولیکن اضافیش رو ولو در اینجا نفرمودن، ولی در بدایه تصریحا فرمودن که صفات اضافی زائد بر ذاته، برای اینکه معانی اعتباری اند اینها و امور اعتباری نمیتونه عین ذات واجب باشه. گفتیم صفات اضافی اون نسبتی است که بین عالم و معلوم ذهن اعتبار میکنه، اون نسبتی است که بین قادر و مقدور اعتبار میکنه، اسمش میشه قادریت، عالمیت، یا بین خالق و مخلوق اعتبار میکنه که اسمش میشه خالقیت، و همینطور که گفتیم میتونه از صفات ذات باشه، میتونه از صفات فعل. منتها صفات اضافی که از صفات ذات باشند، با اینکه عنوان فصل صفات ذاتیه ولی اونها خارجند. صفات ذاتی اضافی محل بحث نیستند، چون اون بل اتفاق عین ذات نیست، خارج از ذاته، برای اینکه معنای اعتباری ان اونها. اما اون صفات ذاتی که حالا یا حقیقی محضن و یا حقیقی ذات الاضافه، در مورد اینها اقوالی هست. پیش از اینکه وارد اقوال بشن، یک بار دیگه مجددن، با اینکه در فصل قبل این گذشته بود، ولی مجددن تعریف کردن صفات ذاتیه رو. حالا اون صفات ذاتیه اون صفاتی است که انتزاع از ذات میشه با قطع نظر از جمیع ما عدا، یعنی برای تحقق این صفات هیچ احتیاجی به وجود چیز دیگری نیست. خود ذات که محقق باشه، این صفات محققن. پس صفاتی هن که یکفی در تحقق اونها خود ذات فحسب، لذا بهش میگن صفات ذاتیه. فرمان در مورد این صفات ذاتیه، البته عرض شد، یعنی صفات ذاتیه حقیقیه، شیش قوله. قول اول که قول فلاسفه و حکماست، این است که قائلند به اینکه این صفات مفهوماً غیر همند. مفهوم عالم غیر مفهوم قادر، و هر دوی اینها مفهوماً غیر مفهوم حی. مفهوم هاشون غیر همند، اما از نظر مصداق همه این صفات ذاتیه عین ذاتند اولاً، و عین همند ثانیاً. یعنی در خارج مصداق علم باری چیزی جز خود ذات باری نیست، مصداق حیات هم چیزی جز ذات باری تعالی نیست. وقتی مصداق هر دوی اینها ذات شد، پس مصداق هر یک از اینها اون دیگری هم خواهد بود، برای اینکه ذات که یکی بیشتر نیست، هیچ کثرتی در او نیست، لذا همه صفات ذاتیه علاوه بر اینکه عین ذاتند، عین هم هستند. این یک قول. دوم این است که این صفات مفهوماً غیر همند و از نظر مصداقی هم غیر ذاتند، یعنی هم مفهومن غیر همند، هم مصداقن، هم غیر همند و هم غیر ذات. یعنی ما یک ذات واجب داریم، یه چیز دیگری هم داریم که اسمش علم واجبه که وجود جدایی داره برای خودش، یه چیز دیگر هم داریم که اسمش حیاته، یک چیز دیگری هم در خارج هست که اسمش قدرته و هاکذا. پس این صفات هم مفهومن مغایرند و هم مصداقن، هم مغایر با همند و هم مغایرند با ذات. این نظر، نظر اشاعره است که البته اینها میگن این صفات قدیمند، یعنی از وقتی که واجب تعالی یعنی اون ذات بوده این صفات هم بودن، ولی صفت ذات برای خودش وجودی داره، صفات هم برای خودشون وجودی دارند. و اینها قائلن به اینکه این صفات هفتاست، همونی که معروف حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و کلام و اراده، این صفات رو میگن صفات ذاتی هن، غیر ذاتن، غیر همند، ولی قدیمند، یعنی از وقتی که واجب بوده اینها هم بوده. این قول اشاعره است که معروفه که اینها قائلن به قدماء سمانیه، یکی ذات رو قدیم میدونن و هفت صفت رو. قول سوم که قول کرامیه هست، ابو عبدالله محمد ابن کرام که رئیس یه فرقه ایست از فرق اسلامی، اینها قائلند به این که کرامیه همون فرقه است که به این محمد ابن عبدالله کرام منصوبه، قائلند به همون قول اشاعره منتها با این فرق که اشاعره این صفات رو قدیم میدونستند، اینها حادث میدونند، یعنی میگن ذات واجب یه وقتی بوده، فقط خودش بوده و خودش، نه علمی داشته، نه قدرتی داشته، نه حیاتی و نه بقیه صفات، منتها بعدها این صفات رو واجد شده. خود این صفات هم غیر همند، همونطوری که غیر ذاتند، همونطوری که غیر همند مفهومند، غیر هم هم هستند مصداقن و غیر ذات هم هستند مصداقن. اینم قول صفت. قول چهارم قول معتزله است که میگن اصلا واجب صفات ندارد، بله، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. بعضیا خواستن از همین جمله اینو استفاده کنن، در حالی که حضرت پیش از اینکه این جمله رو بفرمایند و بعد از این جمله مرتب واجب تعالی رو توصیف میکنن، خداوند متعال رو توصیف کردن هم قبلش هم بعدش، اون وقت اینجا وسط یه جمله هست که کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. کی میشه با این همه قرینه‌ای که جلو و عقب این جمله هست معنا کرد این جمله رو به اینی که معتزله میگن که خداوند متعال اصلا صفات رو نداره؟ اون معنای اون جمله همینه که فلاسفه فهمیدن، شواهدی هم از خود روایات بر این هست که صفات واجب عین ذاته، یعنی صفت زائد نداره، یعنی صفت اونطوری که متفاهم عرف هست نداره، اونطوری که به ذهن تبادر میکنه که صفت باید غیر موصوف باشه تعلیل هم داره، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. میگه صفات کمال الاخلاص نفی الصفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. خود همین تعلیل میفهمونه که اون صفتی که غیر موصوفه باید نفی بشه از واجب، و کمال الاخلاص نفی یه همچین صفاتیه. ولی بالاخره بعضی اونطور تفسیر کردن، اما معتزله اصلا عقیدهشون اینه که واجب تعالی هیچ صفتی رو واجب نیست، هیچ صفتی رو نداره. خب پس میگیم شما که مسلمانید و این همه در آثار اسلامی توصیف شده خداوند متعال، گفتن همه این توصیف ها معناش چیز دیگریه. مثلا معنای این که آمده ان الله علی کل شیء قدیر این نیست که قدرت داره خداوند متعال قادره، بلکه معناش اینه با عین اینکه قدرت نداره کارش کار موجودات قادره. نظیر اونچه که مثلا سعدی حالا بلا تشبیه داره، گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. یعنی کار انجام میشه درست، اما اون موجودی که این کار رو انجام میده نه علم داره، نه قدرت داره، نه هیچ کدوم از اینا، منتها کارش کار موجود قادره، کارش کار موجود عالمه، کارش کار موجود حیه، ولو خودش حی نیست. البته صدرالمتعلین وقتی به این حرف میرسه این رو توجیه میکنه به همون معنایی که حکما قائلن، میگه اینها نتونستن اونطور مقصود خودشون رو برسونن، میخواستن بگن خداوند متعال صفات زائده بر ذات نداره، کلن آمدن گفتن خداوند متعال اصلا متصف به صفتی نیست. ازا اون چه که منصوب به معتزله است اینه که اینا قائلن به نیابت، میگن خود ذات نائب مناب صفات، صفات میخواد چه کنه، خودش که هست به جای همه صفات هست. قول به نیابت به اینها مستنده. ظاهر حرفشون اینه که البته هیچ وصفی خداوند متعال نداره از این صفات ذاتیه‌ای که دیگران قائلن، اینا قائل نیستن. البته قابل توجیه هست همطور که عرض شد. قول پنجم قول کسانی است که گفتند برعکس اونچه که علامه رضوان الله تعالی علیه در فصل گذشته فرمودند، که فرمودند صفات سلبیه برمیگرده به صفات ثبوتیه، اینها به عکس قائلند، میگن همه صفات ثبوتیه برمیگرده به صفات سلبیه. مثلا وقتی میگیم الله تعالی عالمون، عالمون اصلا مفهومش اینه که لیس بجاهل. وقتی میگیم الله تعالی قادرون مفهومش اینه که لیس بعاجز. مفهوما اینا مفهومهای سلبی دارن. چرا؟ برای اینکه این مثل مرحوم صدوق در اعتقاداتشون همین عقیده رو قائلن، منصوب به اینکه به استاد ایشون هم ملا رجب‌علی تبریزی هم همین عقیده رو داشته. برای اینکه داریم لیس کمثله شی، اگر ما قادریم دیگه نمیتونیم قدرت رو به خداوند متعال هم نسبت بدیم، چون اگه نسبت بدیم اون وقت پس مثل خدا چیزی هست و اون ما میشه مثل خدا، چون ما قادریم اون هم قادر. اگه ما خودمون عالمیم پس علم رو دیگه نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. پس اگه میگیم الله تعالی عالمون، این عالمون به معنایی نیست که ما میفهمیم، بلکه به معنای سلبیه، یعنی لیس بجاهل. و همینطور در بقیه صفات، حتی درباره موجودانی که درباره خداوند متعال گفته میشه، فرمان این موجودان هم به معنای وجود و هستی نیست، چون اگه اینطور باشه با اون لیس کمثله شی منافات پیدا میکنه. موجودان یعنی لیس به معدوم، معنای سلبی داره. اینم یک قوله که قول پنجمه. و بالاخره قول ششم این است که همه صفات واجب مفهومن عین همان، چنان که مصداقن هم عین همان. این دیگه افراط در عینیته. میگه مفهوم عالم با مفهوم قادر با مفهوم حی یکیه، وقتی مفهوم ها یکی بودن البته مصداقا هم یکیه. چون دیگه وقتی مفهوم یکی شد به ضروره مصداق نمیتونه متعدد باشه، مصداق واحده. پس اینا قائلن به عینیت، اما یه عینیت افراطی، عینیت هم در مصداق و هم در مفهوم. اینم یک قول. بعد از اینکه این اقوال رو نقل فرمودن، وقت در صدد برمیان نقد کنند این اقوال رو. اول استدلال میارن برای همون قول اول و بعدم شروع میکنن رد اون قولهای پنجگانه دیگر رو. حالا این اصل اقوال رو بخونیم. صفات ذاتیه، بحث در صفات ذاتیه است. هست یعنی صفات ذاتیه حقیقیه، اما از حقیقی محض یا حقیقی ذات الاضافه. و اینکه این صفات ذاتیه عین ذات متعالی هستند. اختلافت کلمات الباحثین فی صفات ذاتیه علی اقوال. اختلاف پیدا کرده کلمات اهل تحقیق درباره صفات ذاتی. خب صفات ذاتی چی هست؟ این اگه تو خط تیره باشه خوبه. تعریف صفات ذاتی اینه: المنتزعت عن ذات الواجبه، المقطوعت النظر اما اداها. صفات ذاتیه اون صفاتی است که انتزاع شده از ذات واجب. کدوم ذات واجب؟ اون ذات واجبی که این چنین صفت داره، قطع نظر شده از غیرش. یعنی وقتی خود ذات واجب رو در نظر گرفتید، اون صفاتی که از این ذات با قطع نظر از غیر انتزاع میشه نمیشن صفات ذاتیه، یعنی اون در مقابل صفات فعلیه، یعنی اون صفاتی که احتیاج نداره اتصاف واجب به اونها به چیزی غیر خود ذات. اختلافت کلمات الباحثین علا اقوال، اختلافشون بر 6 قوله. قول اول این است که این صفات عین ذات متعالی هستند و هر یک از اینها هم عین دیگری هستند، اما این عین از نظر مصداق، اما از نظر مفهوم غیر همند. و هو منسوب الی الحکما، این قول قولی است که منسوب است به حکما. از ثانی قول دوم این است که انها معان زائدتون علی الذات، اینها اموری هند. معنا قبلا گفته بودیم معانی متعددی داره، یک معناش کل ما قام به غیره، هر چیزی که قائم به غیر باشه یعنی وصف. اینجا به همون معناست. انها یعنی این و اوصاف صفات ذاتیه یه صفاتی هند، یعنی وجودی دارن برای خودشون ولی وجود لغیره، که مال غیره، مثل عرض که موجود است در جوهر، اینها هم همینطورن. معانی هستند، یعنی اوصافی هستند، وجودات لغیرهی هستند که زائد بر ذاتن، زائد بر ذاتن. ذات چیزیست، اون خودش وجود لنفسه، و اینها معانی امور قائمه به غیرند که وجود لغیره دارند. لازمتون لها، این لازم ذات هستند. لازم ذات هستند این غیر قابل انفکاکن عقلا از ذات. قهرن فیه قدیمتون به قدمه ها، پس اینا قدیمن چون لازم ذاتن، یعنی هر وقت ذات بوده اینا هم بودن، ذات قدیمه پس اینا هم قدیم. و هوا منصوبون الال اشاعره، این قولم منصوب اشاعره. از ثالث انها زائدتون علال ذات حادثتون، قول سوم اینه که این صفات زائد بر ذاتن، یعنی مثل اشعری میگه اینا عین ذات نیستن، مفاهیمشون که غیر همه، مصادیقشون هم غیر همه و غیر ذاته، اما اشعری اینا رو قدیم میدونست، اینا هم میگن نه حادثه. علا ما نصب الی الکرامیه. الرابع این که معنى اتصاف ذات بها، معنای این که ذات به این صفات متصفه، متصف است به عالمون، قادرون، حیون، این نیست که واقعا این صفات رو داره. معنای اتصاف یعنی این، اگه میبینید در آیات روایات آمده صفاتی برای واجب تعالی اثبات شده، معنای اتصاف این است که فعلی که صادر میشه از ذات، کون الفعل صادر منها فعل من تلبس به صفه، فعلی که صادر میشه از ذات فعل کسی است که متلبس باشه به صفه. مثلا معنا کون ذات المتعالی عالمه این است که فعلی که صادر میشه از ذات متعالی متقنون استواره محکمان از روی حکمت، از روی حکمت یعنی ذوغایت اوغلاییه دارای هدف اوغلایی است، ولو فاعلش اصلا توجه نداره و اون هدف اوغلایی رو قصد نکرده. کما یفعل العالم، نظیر کاری که عالم انجام میده، نعوذ بالله، او عالم نیست اما کارش مثل کار عالمه. و همینطور معنا کونها قادره، معنای اینکه خدا اون ذات قادر است این است که فعلی که صادر میشه از او کفعل القادره، کارش اثرش اثر اون کس موجودی است که قدرت داره ولو خودش قدرت نداره. فالذات و نائبتون مناب صفات، فالذات نائب مناب صفات یعنی صفات نداره، خود ذات با اینکه صفات رو واجد نیست اما کار صفات رو انجام میده. بله بله، اینا حرف خود معتزله است، برای اینکه خواستن فرار بکنن از اون تعدد قدمای اشاعره، اونا از اون طرف افتادن، اینا از این طرف. که خوب دیگه، سر متعلین خیلی وقتا خوشبینه، خیلی مثل این که مثلا در بحث علم باری بیش از 10 قوله، اکثر این قولها رو جوری توجیه میکنه که به همون قول صحیح برمیگردونه، با اینکه ظاهرا اصلا اونا بو نبردن از این قول. ولیکن خب ایشون حسن زنه میگه بعیده کسانی مثل افلاطون و اینها و حرفهایی زده باشن به این مثلا سبکی، یا همین معتزله بالاخره بعیده که اینقدر ملتفت نباشن، لذا اومده حرفا رو بعیده بعیده توجیه کرده. بله توجیه خوبیه، توجیه خوبیه بالاخره. بله البته همین قابل توجیه هست. وربما یظهر من بعضهم المیل الی قول آخر، چه بسا ظاهر میشه از بعضی که مایلن به یه قول دیگری، و اون این که معنای اتصاف ذات به معنای اثبات صفات نفی و ما یقابلها، معنای اثبات نفیه، یعنی شما وقتی دارید اثبات میکنید صفات ثبوتیه ای رو برای واجب، این در حقیقت دارید سلب میکنید مقابلهای اونها رو، یعنی همه صفات ثبوتیه برمیگرده به صفاتی سلبی، نفی ما یقابل هاست. مثلا معنای اثبات حیات و علم و قدرت مثلا نفی موت، حیون یعنی لیس به میت، عالمون نفی جهل یعنی لیس به جاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز، و همینطور یعنی همه صفات ثبوتیه در حقیقت صفات سلبیه هستند. و یظهر من بعضهم ان الصفات الذاتیت عین الذات، از بعضی این به دست میاد که صفات ذاتی عین ذاته، یعنی مثل قول اول، لکنها جمیعا به معنا واحد، لکن چیزی که با اون قول اول فرق داره اینه، قول اول میگفت اینا مفهوم هاشون غیر، همه معنای علم غیر معنای قدرته، ولی اینا میگن همه به یک معناست، علم اصلا به معنای قدرته، قدرت به معنای علمه، و همینطور والالفاظ مترادفه، لفظ عالم و قادر و حی اصلا مترادفه مثل انسان و بشر میمونه. اینطور نیست؟ بله. حالا متعرض میشن نقد این اقوال یکی یکی میاد. خب اینم توجیهیه، اونتا خودشون میگن مترادف، اونتا بگیم مترادف، اینجا اصطلاح مترادف منظورشون نیست، مترادف یعنی مترادف از نظر مصداق، نه مترادف به اون اصطلاح خاص مترادف. حالا میفرمان که اما دلیل بر قول اول که قول مدعای ما و مختار ماست که صفات مفهومن غیر همان ولی از نظر مصداق عین ذاتند و قهرن عین هم هستند، اینه که در بحث‌های قبل گذشت که هر کمالی در عالم هست علتش خداوند متعاله، پس اگر در جهان علمی هست، خداوند متعال علتشه. اگر در جهان قدرتی هست، خداوند متعال علتشه. اگر در جهان حیاتی هست، علتش خداوند متعاله. هر چه در عالم هست بالاخره به واجب تعالی منتهی میشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، باز در مباحث گذشته، به خصوص در مباحث علت و معلول گذشته، که علت واجد کمال معلول هست به نحو اعلا و اشرف. خب اگر ذات واجب علت است برای حیات، علت است برای علم، علت است برای قدرت، علت است برای این صفات کمالیه‌ای که در ممکنات هست، پس همون ذات که علته واجد این صفات هست به نحو اعلی و اشرف. این هم مقدمه دو. علاوه بر این، پیش از این که حالا مقدمات بعدی رو بهش برسن، تا اینجا قهرن نتیجه گرفتن که این صفات در ذات واجب هست. چرا؟ برای اینکه ذات واجب علت برای یه همچین صفاتی در خارج از خودش هست و علت باید واجد کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف باشه، پس این صفات باید در ذات واجب باشه. پیش از اینکه مقدمات بعدی رو به این زمینه کنن، همین مدعا را که کمالات در ذات واجب هست، صفات در ذات واجب هست، با یه دلیل دیگر هم اثبات میکنن، و اون اینکه واجب تعالی قبلا گذشت که وجود صرف، وجود صرف یعنی وجود نامحدود، وجود نامحدود یعنی اون وجودی که فاقد هیچ کمالی از کمالات نیست، پس در ذات خودش واجد اون کمالات هست، چون ذاتش که نامحدوده، پس در ذات او همه اون که کمال محسوب میشه هست. خب تا حالا روشن شد که این کمالاتی که هست، کمالات وجودی مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت، اینها در ذات واجب هست به دو بیان. یکی این که ذات واجب علت این کمالاته و علت باید واجد باشه. بیان دوم اینه که ذات واجب وجود صرفه و وجود صرف فاقد هیچ کمالی نمیتونه باشه. بعد از این بفرمایند که حالا که معلوم شد که واجب تعالی در ذات خود این کمالات رو داره، از اون طرف میدونیم که ذات واجب تعالی بسیط، مرکب از اجزاء خارجی نیست. یعنی اینطور نیست که یک گوشه از ذات مصداق علم باشه، یک گوشه دیگر از ذات مصداق قدرت باشه، یک گوشه دیگرش مصداق حیات باشه، که بنابراین این صفات گرچه عین ذاتند اما غیر هم باشند. نه، وقتی ذات بسیطه معنا نداره که هر صفتی یه گوشه ای از ذات رو داشته باشه، پس بنابراین هر یک از صفات میشن عین تمام ذات. خب اگر هر یک از صفات شد عین تمام ذات، پس هر یک از صفات عین هم هستن، چون مصداقی غیر از همون تمام ذات ندارند. پس با این بیان روشن میشه که هم ذات واجب در ذات خود این صفات رو داره، یعنی صفات عین ذات، هم روشن میشه که صفات عین هم. بعد از اینکه این بیان رو کردن، مستشکلی میاد و اصلا اشکال میکنه به همون مقدمه اول. میگه این که شما گفتید ذات واجب علت است برای کمالات، برای علم هایی که در عالم هست، برای حیات هایی که در عالم هست، برای قدرت هایی که در عالم هست، ما اینو قبول نداریم. ذات علت نیست. پس علت چیه؟ علت اراده واجبه، نه ذات واجبه. وقتی ذات علت نبود، دیگه اون مقدمات دیگرتون از دستتون گرفته میشه، چون اولین مقدمه این بود که ذات واجب چون علته و علت باید واجد کمال معلول باشه، پس ذات واجب در همون محدوده ذات واجد این کمالاته. اما اگر ما اومدیم گفتیم نه، علت کمالاتی که در عالم هست از حیات ها، علم ها، قدرت ها، ذات نیست، اراده، خب دیگه اون مقدمه دوم که میگه علت واجد کمال معلوله، علت اراده است، اراده واجد کمال معلوله، نه ذات. پس این که شما میخواستید اثبات کنید که این صفات عین ذاتن، اثبات نمیشه، اثبات میشه که این صفات عین اراده اند، چون علت اراده است نه عین ذات اند. اثبات میشه که این صفات زائد بر ذات اند، بیرون از ذات اند، عین اراده اند. آقای طباطبایی میفرمایند که اولا این بیان برای شما هیچ دستاوردی نداره، اون کسی که این اشکالو میکنه از این سودی نمیبره. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا اون اراده خودش یه صفته، خود او آیا از صفات ذات یا از صفات فعل، یعنی آیا اراده عین ذات یا زائد بر ذات، از دو حال خارج نیست، یا باید بگید اراده عین ذات یا باید بگید اراده زائد بر. اگه گفتید اراده عین ذات، خب میگید علت ایجاد اراده است. کدوم اراده؟ اراده ای که خود عین ذاته. خب پس چه بگید؟ اراده علته، چه بگید؟ ذات علته، چون اراده عین ذاته. بنابراین این که شما بیایید بگید اراده علت است و ذات علت نیست، این تناقضه. اراده ای که عین ذاته، اگه اراده علت بود ذات هم علت هست. پس معلوم میشه اراده رو نمیتونید بگید عین ذاته، چون اگه بخواد بگید عین ذاته یه همچین تنها اراده زائد بر ذات خارجه، وقتی خارج از ذات شد میشه فعل واجب، چون واجب که در عالم یکی بیشتر نیست، هر چه غیر واجبه میشه ممکن و مخلوق، اون اراده میشه اراده فعلی، اراده ای که از صفات فعله. خب وقت شما میگید علت اشیا اراده است، میگیم خب اراده خودش از صفات فعل، انتظامیشه از فعل، اون وقت بیاد خود همین علت فعل باشه، چون فعل یعنی همون چیزی که ایجاد شده دیگه، یکی از چیزایی که ایجاد شده خود همین اراده است. علت این اراده چیه؟ خوده. علت اون فعلی که اراده از او انتظام میشه خود اراده است. این لازمش اینه که معلول علت باشه برای علت خودش. چرا؟ برای اینکه اول باید فعلی باشه تا اراده ای انتظام بشه، یعنی اراده متأخر است از فعل، برای اینکه منتظر از فعله، پس میشه معلول فعل. حالا همین اراده ای که معلول فعله بیاد و علت فعل بشه، چون شما قائلید به این که اراده علت ایجاده، علت تمام اشیا اراده است، یکی از اشیا هم خود همین فعلی است که اراده ازش التزام میشه، محاله. این یک بیان برای رد این هست. بیان دیگه این است که خب شما وقتی قائل شدید به این که علت ایجاد اراده هست نه ذات، پس معلوم میشه اراده رو یه چیزی غیر ذات میدونید. خب میگیم این اراده‌ای که غیر ذاته، بفرمایید ببینیم این اراده رو واجب میدونید یا ممکن، از دو حال خارج. اگه بگید واجبه، پس تعدد واجب رو ملتزم شدید، در حالی که ادله توحید این رو نفی میکنه. اگه بگید ممکنه، میگیم وقتی ممکن شد معلول چیه؟ این اراده کل ممکنه معلول، این اراده معلول علتی است، علتش چیه؟ اگه بگید علتش واجبه، باز برمیگردیم به همون حرف که واجب علت اراده است، اراده هم علت موجودات دیگه، خب علت العلت الا، پس واجب علت موجودات دیگه هست، پس اون برهان ما تمام میشه. ما که میگفتیم واجب علت کمالات و علت باید واجد معلول به نحو اعلا و اشرف باشه، بیانمون تمامه. برای اینکه واجب علت علم ها شد، علت قدرت ها، علت حیات ها شد، منتها به واسطه اراده، یعنی علت مستقیم اونها اراده است، اما واجب علت علت، علت العلت هم علت، همطوری که علت باید واجد کمال معلول باشه، علت العلت باید واجد اون کمالات به نحوی اعلا از خود علت باشه. بنابراین اون برهان ما بنابراین میشه. اگر بگید نه اراده علت واجب نیست، ببخشید معلول واجب نیست، معلول یک واجب دیگریه، خب اینم باز میفرمان ادله توحید اینو جلوشو میبنده. پس به هر حال این مسئله‌ای که شما مطرح کردید برای رد این دلیل برای شما حاصلی نداره و نمیتونه اون دلیل رو از بین ببره. فرمان والحق هو القول الاول، حق همون قول اوله که این صفات گرچه مفهومن غیر همان اما مصداقن عین ذاتن و ذالک لما تحقق، این به خاطر اون چیزی است که در جای خود ثابت شده که واجب به ذات علت تامه، واجب به ذات علت تامه است که ینتهی الیه کل موجود ممکن، که هر موجود ممکن به او منتهی میشه. چرا؟ برای اینکه واجب به ذات علت تامه است برای اولین صادر، چون فرض نداره دیگه چیزی غیر او باشه در کنار واجب که با هم بشن علت تامه. واجب تعالی نسبت به صادر اول علت تامه است. وقتی برای صادر اول علت تامه بود، برای موجودات دیگه هم علت تامه است، اما علت تامه بعید. دیگه فرض نداره که علت ناقصه باشه، واجب تعالی علت تامه است برای همه. این البته بر اساس همون دید مشیائیه که واجب تعالی رو در رأس سلسله علل قرار میده و برای چیزهای دیگر هم علیت قائله. خداوند متعال رو علت العلل میدانه، یک معلول داره به نام صادر اول و اون صادر اول خود علت است برای چیزی و اونها باز هر کدوم علت هن برای چیزی و این سلسله میاد تا میرسه به عالم ماده. اما طبق اون دید دقیق تری که خودشون در بحث علت و معلول در فصل هشتم در لا مؤثر فی الوجود الا الله فرمودن و در همین مباحث هم در آینده میاد، اونجا واجب علت تامه برای کل نیست، واجب فاعل همه چیزه، موجد همه چیزه، اما علت تامه است برای مجردات، برای اصل ماده، برای اصل جسم. اما برای چیزهایی که بعد پیدا میشن در اثر حرکت و تغییر، برای اونها فقط فاعله، ولیکن علت مادی میخوان، علت سوری میخوان، یعنی خداوند متعال علت تامه برای اونها نیست، علت ناقصه است. این دید البته اون یه دید دقیق تریه، منتها اون دید ضرری به این برهان نمیزنه، برای اینکه اونی که در این برهان نقش داره علیت تامه نیست، ولو در عبارت علت تامه اومده، همون فاعل بودنه. چرا؟ برای اینکه اونی که ما داریم که باید علت واجد کمال معلول باشه به نحو اعلا و اشرف، تنها در مورد علت فاعلی صادقه. اگه به علت تام میگیم باید واجد باشه، برای اینکه این علت تامه بالاخره یا خود فاعله یا فاعل توش هست. پس چرا؟ برای اینکه اونی که باید واجد باشه همون معطیه، که معطی شی فاقد نمیتونه باشه و معطی همون علت فاعلیه. علت مادی، علت سوری، علت غایی، اینا معطل وجود نیستن. پس بنابر اون دید دقیق همین برهان تامه، ولو اینکه تعبیر علتون تامه دیگه بنابر اون دید تمام نیست، باید گفت فاعلون. بالاخره واجب به ذات علت تامه است که منتهی میشه به او کل موجود ممکن، هر موجود ممکنی به او منتهی میشه، حالا بلا واسطه مثل صادر اول، یا به واسطه مثل صادر دوم، یا به وسائط مثل صادرهای بعدی. خب واجب ذات علت برای ممکنات یعنی چه؟ یعنی به معنا ان الحقیقت الواجبیه هی العلت بعینها، یعنی اون حقیقت واجبی که خود ذاته، خود ذات علت است به عینها، یعنی خودش، نه اینکه ارادهش، نه اینکه یه وصفی، چون همه وصف در خود همون اوصافه. ما میخوایم بگیم این اوصاف رو خداوند متعال داره به این دلیل که علت ذاتش برای موجودات. خب این مقدمه اول اینه که ذات واجب علت است برای موجودات. مقدمه دوم اینه و تحقق ایزن که ان کل کمال وجودی فی المعلول فعلته فی مقام علیته واجدت له به نحو اعلی و اشرف. این هم باز در جای خودش ثابت شده و گذشته که هر کمال وجودی که در معلول هست، علت اون معلول در مقام علیت واجد اون کمال هست به نحو اعلی و اشرف. خب از این دو مقدمه چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که فل الواجب به ذات کل کمال وجودی مفروزن. پس برای واجب به ذات در همون ذات، چون ذات علته، رو این تأکید داریم، چون ذات علته پس در همون مقام ذات هر کمال وجودی رو که شما فرض کنید داره. تمام شد. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که هر کمال وجودی که شما فرض کنید در ذات واجب هست. با دو مقدمه اینو اثبات کردیم. علاوه بر این از راه دیگه ای هم میتونیم اثبات کنیم و اون اینه که انه وجود صرف لا یخالطه عدم، واجب وجود صرفه که با او عدم آمیخته نیست، یعنی یه جایی نیست که اونجا تمام بشه وجودش. وقتی لا یخالطه عدم شد پس معناش اینه که هر کمال وجودی رو که شما فرض کنید داره. اینم باز همون پس در ذات او کل کمال وجودی مفروض هست. این دیگه کاری به علیت نداره. میگیم چون وجود صرفه، چون وجود لایتناهاست، پس فاقد هیچ کمالی نیست. خب پس تا حالا معلوم شد که در ذات واجب هر کمالی که فرض بشه هست. حالا و تحقق، حالا مقدمه بعد میاد که در باز در جای خود محقق شد که وجوده صرف بسیط، وجود واجب به وجود صرفی است که بسیطه، واحدون بالوحدت الحقه، یه وجود صرف بسیطی است که وحدت حقه داره، یعنی اصلا به هیچ وجه کسرت پذیر نیست، یعنی فلیس فی ذاته تعدد و جهت ولا تغایر و حیثیه. پس در ذات او هیچ تعدد جهت و هیچ تغایر حیثیتی نیست، یعنی اینطور نیست که حیثیت علمش غیر حیثیت قدرت باشه در خارج، نه مفهومنا، یعنی بگیم در خارج ذات یه حیثیتی داره که اون حیثیت قدرت هست، علم نیست، یه حیثیتی داره که اون حیثیت علم است و قدرت نیست، چون این با اون بساطت، با اون که در ذات او هیچ تعدد جهت نیست سازگار نیست. پس از اینجا نتیجه میگیریم که فکل کمال وجودی مفروض فی عین ذاته و عین الکمال الاخر المفروض له. پس هر کمال وجودی که فرض شد در واجب عین ذات واجبه، یعنی جز نیست، برای اینکه جز نداره، جهتی نداره، یه گوشه ای از ذات واجب، و عین کمال دیگری است که فرض شده برای واجب، برای اینکه وقتی دو تا کمال عین یک شیء واحد من جمیع الجهات بودند، بنابراین خود اونها هم عین همند. فصفات الذاتیه التی للواجب بالذات مختلفه مفهوما واحده عینا و مصداقا. پس صفات ذاتیه‌ای که مال واجب بالذات هست کثیرتون، زیادن برای اینکه هر کمال وجودی که باشه در واجب است. مختلفتون مفهومن، از نظر مفهومی با هم فرق دارن، برای اینکه بل وجدان مفهوم علم غیر مفهوم قدرت و حاکم، اونو دیگه متعرض نشدن که مفهومن غیر همن، اما اونی که متعرض شدن و احتیاج به اثبات داشت این بود واحدتون عینن و مصداقن، از نظر عین خارجی یعنی از نظر مصداق عین همان یکی هن و هو المطلوب. قول و بعضه هم عرض شد این اشکالی است به استدلال از راه رد مقدمه اول. مقدمه اول میگفت ان الواجب به ذات علت تامه. بعضی ها گفتن که نه، علت الایجاد یا ارادت الواجب به ذات دون ذاته. علت ایجاد همه موجودات، موجودات ممکن، حالا چه بلاواسطه چه با واسطه، اراده واجبه نه خود ذاتش. و این قول بعض کلامون، یه سخنی است که لا محصل له، دستاوردی نیست برای این کلام. یعنی کسی که قائل به این کلامه، این کلام برایش حاصلی نداره، یه چیزی به دست او نمیده که بتونه به وسیله او حربه‌ای باشه این چیز علیه اون دلیل ما و برای اثبات مدعای خودش. چرا؟ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ الْمَذْكُورَ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ، برای اینکه این اراده ای که این آقا ذکر کرده پیش این آقا، ان کانت صفتا ذاتیتا هی عین الذات، اگر خودش یه صفت ذاتی است و عین ذات، کان اسناد الایجاد الیها عین اسناده الی الذات. خب اسناد ایجاد به اراده عین اسناد ایجاد است به ذات متعالیه. پس بنابراین فاسناده الیها و نفیه عن الذات تناقض ظاهر. پس اینکه اسناد بده ایجاد رو به اراده اما نفی کنه ایجاد رو از ذات، این تناقضه. اگه اراده عین ذاته که نمیشه بگی ذات علت ایجاد نیست اما اراده هست، با اینکه ذات و اراده عین هم. و این کانت صفتن فعلیتن منتزعتن من مقام الفعل، اگر نه اراده یک صفت فعل زائد بر ذات معلول واجبه، اراده از یک چیزی که فعل واجبه مخلوق واجبه انتظام میشه که انتظام میشه از مقام فعل، کان الفعل متقدما علیها، پس فعل مقدم بر اوست. یعنی اول باید یه فعلی محقق بشه تا اراده از اون فعل انتظام بشه، اون وقت فکان اسناد و ایجاد الفعل الیها. اون وقت اگه بخوایم اسناد بدیم تو که این شخص این کارو کرد، اسناد داد ایجاد فعل را به اراده، میدونید این اسناد چی خواهد شد؟ این قول به تقدم معلول است بر علت، برای اینکه اراده معلول فعله ولی در این حال مقدم بر فعله، چون علت فعله، پس مقدم است بر علت خودش، یعنی علت علت خودشه و این همونی است که اسمش میذارن دور. البته علیتی که فعل برای اراده داره، توجه داشته باشید این علیت خارجی نیست، علیت تحلیلیه، برای اینکه صفات فعل در خارج یه چیزی غیر فعل و متفرع بر فعل وجودن نیستن، بلکه عین فعلند، همون خود فعل هم فعله و هم این اراده است. منتها عقلا اول فعل محقق میشه بعد اراده انتظام میشه، پس این تأخر و معلولیت اراده برای فعل یه معلولیتی است در مقام تحلیل. اگه معلولیت خارجی بود یا همین تحلیلی رو نازل منزله خارجی گرفتیم، همین میشه تقدم معلول بر علت، یعنی اراده‌ای که منتزع از مقام فعل، متأخر از فعل، فعل متقدم بر اوس به تقدم بالعلیه، باز باید خود همین اراده مقدم باشه بر فعل چون علت فعله، پس لازمش تقدم معلول میشه بر علت خودش. اما اگر آمدیم رو واقعش رو همونطور که هست ملاحظه کردیم، گفتیم اراده عین فعله، بازم نمیشه که اراده علت فعل باشه چون لازمش تقدم شیء است بر نفس، حالا تقدم معلول بر علت نمیشه اما تقدم شیء بر نفس میشه. چرا؟ برای اینکه اراده عین فعله، در حالی که همین اراده میخواد علت فعل هم باشه چون علت ایجاده، پس لازمش نه که اراده پیش از خودش باشه و علت برای خودش باشه، لازمش همون تقدم شیء بر نفسه که مفسده یه دوره و بالاخره هر کدوم باشه محاله.
این که اگر بخواد اندازه چیز عقلی باشه، این اشکال که اشکال نیست، تقدم ما از این لفظ نبود بود، از این تقدم معلول در علت.
یه لذا گفتیم این تقدم معلول بر علت تعمیه مقام تحلیله، لذا تقدمش هم در تحلیله، ولی بالاخره در خارج تقدم معنا نداره. اون چی که در خارج است معیت و عینیته. بله نه، میخوام بگیم به هر حال میخوام بگیم این حرف تمامه، ولو اینکه ایشون بر اساس تحلیل گفتن، بر اساس تحلیل هم تو که میفرمایید فقط یه اعتبار خارجن هرگز اینطور نیست. اما خواستیم بگیم خارجن هم اگر ملاحظه کنیم حرف تمامه، نه اینکه یه حرف دیگه یه. در حقیقت این عرایزی که ما کردیم برای این بود که اینو تتمیم کنیم. بله. علاوه بر این که نسبت علیت به اراده واجب به ذات و نفی علیت از ذات، یعنی شما که اومدید گفتید اراده علت هست اما ذات علت نیست، خب این تقضی به مغایره بین الواجبه و ارادته. این قشنگ حکم کنه به این که شما میگید مغایرت هست بین واجب و ارادهش، چون واجب علت نیست اراده علت هست. خب حالا که اینطوری شد فهاذه الاراده، حالا این اراده ای که غیر واجبه از دو حال خارج شد، اما مستغنیتون عن علت یا خودش واجبه بی نیاز از علته. خب لازمه هو ان تکون واجبات الوجود، اگه بی نیاز از علته خب از خودش واجب الوجود، و لازمه هو تعدد الواجب، پس واجب متعدد شد، یکی ذات واجب یکی اراده واجب، و هو محال. تعدد واجب قبلا اثبات شده که محال. و اما مفتقرتون الالله، یا اینکه نه خود این اراده احتیاج به علت داره، ممکنه، حالا که ممکنه، فا این کانت علتها الواجبه، اگه علت اراده همون خود واجبه، کانت الاراده علتن للعالم، وقت منابر این اراده علت میشه برای همه هستی، والواجب علتن لها، و واجبم علت برای اراده است. خب و علت العلت اله، واجبی که علت است برای اراده، که اراده علت است برای عالم، پس واجب علت العالم. واجب که علت العالم شد، اون بیان ما، یعنی اون دلیلی که ما آوردیم برای اثبات عینیت رو به راه میشه، برای اینکه بالاخره واجب علت تمام عالم شد، تمام عالم درش علم هست، حیات هست، قدرت هست، پس بنابراین باید اینها در ذات واجب به نحو اعلی و اشرف باشه. و این کانت علتها غیر الواجب، اگه بگید نه آقا ممکن هست معلول هست اما علتش غیر واجب تعالی است، ولم ینتهی الی، و هرگز هم به او منتهی نمیشه، به واجب هم منتهی نمیشه، خب استلزم واجبا آخر تنتهی الی، وقت مستلزم این است که یه واجب دیگری باشه که اراده به او منتهی بشه بالاخره، و هو محال. این باز مستلزم اینه که دو تا واجب باشه، یکی این واجبی که الان موصوف به اراده است، یکی هم اون واجبی که خالق این اراده است. السلام علیکم و رحمت الله.